أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلا. بحث ما در بیان اوصاف متقین و اهل تقوا و کسانی که در مسیر پاکیزگی اعتقادی و فکری و عملی هستند از زمان مولا الموحدین امام المتقین امیر المؤمنین علی علیه السلام از شد که تقوا از دیدگاه دین به لحاظ وجود انسان و مراتب وجود انسان معنا پیدا میکنه. مرتبه اولیه و اصلی وجود انسان که زیربنای مراتب دیگر و امور دیگر انسان است، مرتبه اعتقاد و باورهاشه. از این مرتبه تقوا شکل میگیره تا مراتب ظاهری انسان، روبنایی انسان که همان افعال و رفتار انسان باشد. و وقتی انسان این دو شأنش در جهت پاکی از آلودگی های مناسب با آن قرار بگیره، کم کم حالات روحی او هم در مسیر پاکی مناسب با خودش قرار میگیره. صفات حمیده که در قرآن و سنت به آن سفارش کرده اند در واقع ظهور همون تقوای حالات انسان، پاکی حالات انسان از آلودگی مناسب با هر صفتی است. تکبر و کبر به عنوان مثال یک آلودگی برای انسان، در مقابلش تواضع یک پاکی مناسب با آن، هر مقدار اعمال و رفتار انسان با جهت و با دقت باشه، اون پاکی حالات و صفات انسان رو هم به دنبال خواهد آورد، که این خودش بحث جدایی است. بعضی از رفتارها به طور خاص در پاکی روح انسان تأثیر میذاره، که امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه شریفه به آن ما رو متوجه میکنند. آن بیداری شب برای انجام مستحب، خود بیداری شب برای انسان مؤمن یک فضیلت، منتها در این وقت کارهای مستحب دیگری هم انسان میتواند انجام بده و آن سفارش شده. این که البته عرض کردیم التزام به واجبات و جبران واجبات، این در جنبه تقدم نسبت به مستحبات قرار داده. اگر انسان بیداری شب رو پیدا میکنه و نماز قضا داره به گونه ای که نمیتواند اوقات دیگر این قضا رو انجام بده، فرصت نمیکنه، خب بهترین فرصت همینه که در اون وقت انسان نماز قضای واجبش رو انجام بده. که البته نماز مستحبی رو میشه تو راه هم خوند. گاهی ممکن انسان تو مسافرت نمیرسه در وقتش بیاد به طور عادی نماز شب رو بخونه، خب میتواند تا از آن اگر وضو داشته باشه، به هر حال از فضیلت نماز شب برخوردار بشه. راه به هر حال به نوعی آسانه، ما باید اون جنبه های مختلفش رو بدانیم چگونه است. گاهی خب انسان آب در دسترسش نیست که وضو بگیره، تو ماشین یا تو قطار هواپیما، اونجا میشه یک تیممی بکنه انسان، فرمودن همون پشتی انسان یه تیممی بکنه. اون توجهات مهمه که انسان در این وقت توجه به خدای متعال رو داشته باشه، یا در اون وقت انسان قرآن بخونه، که علی علیه السلام به مسئله خوندن قرآن توجه میدهند. ما یکی دو مجلس در رابطه با این مسئله بعضی روایات در فضیلت نماز شب رو عرض کردیم و بعضی از موانع بیداری شب را، که در روایات فرمودند مواظبت در روز برای دوری از گناهان یک زمینه بسیار خوبی است برای موفقیت در بیداری شب. به طور خاص روی دروغ امام صادق علیه السلام تکیه کردند که تأثیر کدورتی در روح می‌گذارد و سنگین می‌کنه گناه روح رو، لذا انسان خوابش سنگین میشه. البته خواب سنگین دلیل بر داشتن گناه نیست، از اون طرف نگیریم، اینو دقت داشته باشه. ممکنه خواب سنگین باشه، تا انسان میخوابه خوابش میره، خوبه از این جهت یه نعمتیه، اما در وقتش هم بلند میشه با یک ارال ترفندهایی. این نکات رو باید بهش دقت داشت. گاهی تو صحبتها به این نکات توجه نمیشه، طرف یه چیزی میگه، بعد طرف مقابل یه طرف میره معالجه بکنه، کاری میکنه که خوابش سبک بشه. نه، به حال هر چیزی که حسب ظاهر طبیعی ما داریم تا وقتی که ازش استفاده گناه نشه این مطلوبه و محدودیت داشته باشه. قضا، شخص قضا میخوره مشکلی هم پیدا نمیکنه. این چه مشکلی داره؟ خدا این اسائل به ما داده که اونتا باید حرام نخوریم، باید به اندازه بخوریم و و از این قبیل مسائل. گاهی انسان این رو هم عرض بکنیم، چون حال ما برخورد با آسیب ها بسیار کردیم، خود ما هم به نوعی خود در سنین جوانی و اینها انسان یه برنامه‌ای از خودش می‌ریزه، خیال میکنه خوبه. یه وقتی ما اوائل طلبگی خواستیم حالا شنیده بودیم و اینها، چون اوائل جوانی انسان یه صفایی داره، یه حال خاصی داره، هر حالا تو وادی مسائل خوب که باشه میگیره. خواستیم مثلا برای نماز شب بلند شیم، دیدیم که متکا مانع روی زمین. اما خب این راهش نبود و ادامه پیدا نکرد. اینا کارهای غیر عادی عمدتا ادامه پیدا نمی کنه. یه ضعف مزاج میاره، یه ضعف اعصاب میاره، اینطور گاهی خدای نکرده اصل مسائل تغییر به دین رو هم نعوذ بالله از دست میده. لذا های ما تو این بحث ها تکیه میکنیم که باید به مبانی بیشتر پرداخت. چرایی ها، این چرایی ها مبانیه که انسان وقتی به یک شبهاتی تو دانشگاه برخورد کرد بتونه جواب بده، رها نکنه. طرف تماس میگیره، بچه ما خلاصه خوب بود اوائلم که رفت تو دانشگاه، اما بعد دیگه کم کم رها کرد، فعالیت خوب داشت. این چه بسا تقصیر دانشگاه تنها نیست. بله، ما دانشگاهمون دانشگاه اسلامی نشده، نه از جهت در حال محتوا که از این علوم بهره های الهی بگیری. از گردیم چقدر میتونیم ما بهره الهی بگیری. همین قوانین فیزیک همش پرتوی از علم الهیه، قوانین شیمی، قوانین در حال زیستشناسی، مخصوصا قوانین روانشناسی، اونایی که روح و روان انسان رو بررسی میکنن، چقدر اینها میتواند برای ما درس باشه. از حضرت ائمه علیهم السلام گاهی با ملحدین، اونایی که منکر خدا بودن، همین حالات نفس ما را به رخشون کشیدن، دیگه نتونستن جواب بدن که این حالات، این موجود داره، دست خودش هم نیست، کی ایجاد کرده. و همینطور و همینطور. اون وقتی به نظر میرسه دانشگاه اسلامی بشه، حالا این بین پرانتز دیگه، وقتی که اساتید ما بر حال معتقد باشه به اسلام و اینکه اسلام دین نجات بخش ماست و و اینکه تو معارف اسلام در حال معارف فوق بشری آمده است. بشر را به سرمنزل بشریت میرساند. سرمنزل بشریت چیه؟ همین قیافه که نیست، این قیافه که همه داریم. سرمنزل بشریت اون کسیست که این مغزش به عالم غیب متصل بشه. از یا از این که سر بالاست پا پایینه، این استفاده ها رو کردن. حیوان چرا سرش پایینه؟ نوع حیوان ها سر پایینه دیگه، دست و پا چسبیده به زمین، چون اینا به زمین توجه دارن، فعالیت ها همش زمینیه. اما انسان مستوی القامه است، سر بالاست، محل فکر بالاست، محل تصمیم بالاست، محل اجرا بالاست، اینا پا پایین. این به خاطر این است که ما در حال می توانیم با عالم غیب متصل بشیم. تا متصل نشیم هر چیزی که به دست میاریم ولو علوم دینی باشه بر ما راه زنده. علوم دینی خاصیتش همینه که ما رو با خدای متعال، با کمالات الهی، با اولیاء الهی، با انسان شدن مرتبط میکنه. اما اگر من یه عمری سر این سفره نشستم، حرام کردم این محتویات رو، با فکر غلطم یا عمل غلطم، بله خب این استفاده نمی کنم. خودم رو در زمین قرار دادم. استاقل تو ملالت، آیا به زمین چسبیدید؟ این تعبیر به ما می شود. خب خیلی حاشیه ندیم، جزم می کردیم. مبانی رو ما باید به دست بیاریم. هرچی روی مبانی فکری بیشتر ما تکیه بکنیم، با پشتوانه بهتری حرکت میکنیم. تو جامعه انسان میفته دیگه، بنده رو امثال بنده رو مثلا ببینه که عملش درست نیست، اگر اون مبنا براش درست باشه از دین رهیده نمیشه، میگه این شخص. اما تو که در جای دیگه این چنین ها، شیطان تو این جاها میاد. چند تا راننده تاکسی که خراب باشه نمیگیم همه راننده ها، چند تا مثلا کارمند میگیم همه کارمندان، چند تا مدیرها. اما اینجا که میرسیم شیطان میاد. این مبنا نداشتنه تو همه جا اینجا اینا ها. ما باید برحال مبنای تعقلی داشته باشیم. خب بر این اساس دین فرموده ما در عملمون روی اون مبانی حرکت بکنیم. از اینجا عرض کردم اگر شخصی بیداری شب پیدا کرد و وقت داشت و میدونه در روز وقت برای خوندن نماز قضا نداره، خب خوندن نماز قضا اولاست. بعضی میگن واجبه، مقدم بداره انسان. در روزه هم بعضی گفتن این چنین، اگر روزه قضا داره نمیتونه روزه مستحبی بگیره. خب ما دونیم که ما چقدر مهلت داریم، چه میدونی؟ بله. همین که در جهت ادای واجباتمون هستیم، این در مسیر تعبد هستیم. بعد انجام مستحبات. متقین این چنین هستن، این اصول رو ملاحظه می کنن و حالا نماز شب یکی از مستحبات بسیار مهمه. اینا رو مقدمه است که مقدمه لازم که اگر این مزایا گفته شد یه وقت ما اینا رو ترجیح ندیم بر واجبات. نه، واجبات در رأس، ترک محرمات در رأس همه این اموره. اگر یه مجلسی، مجلس عزاداری، انسان میدونه تو اونجا مرتکب حرام میشه، مثلا برفرض مجلس عزاداری مستحبه اما ترک حرام لازمه، اون مقدمه. و همینطور اگر یک مسافرت زیارتی میدونم تو این مسافرت انسان واجبی رو از دست میده، حرامی رو مرتکب میشه، به عنوان مثال اطاعت از پدر واجبه، واجب پدر گفت نمیخوام بری زیارت، زیارت امام حسین علیه السلام اربعینه و و این همه فضائل، بگم که چشم. اینجاست که انسان معلوم میشه مبنا داره. اویس قرن رضوان الله علیه این مبنا داره، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو هم زیارت نکرد، از مادر پیرش اجازه گرفت بیاد به دیدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. مادر گفت میدونی من پیرم، نمیتونم شب تنها باشم و اینها، چه دیدی اون حضرت رو، چه ندیدی برگرد شب. میره دیدن و چی؟ برای اون هدف، توجه به خدا، راه خدا رو بگیره. میاد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مدینه نبودند و اینه طول میکشه بمونه و بعد برمیگرده، حضرتون زیارت نمیکنه به حسب ظاهر. بعد وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تشریف میآورند، میگن انی اشم رائحة الیمن، ان بوی یمن رو استشمام میکنند. سوال میکنن کسی آمده بوده، میخوان بفهمونن که این بو مال اون جوانه ها، خودش میدونه، خودش بو رو استشمام کرده، نمیدونه مال کیه. اینا مبنا داشتن ها. دارم عرض میکنم یه وقت از این سوال جهل پیامبر رو استفاده نکنی، میخواد متوجه بکنه که این بو مال کیه، دیگران رو. بله، میگن آقا جوانی آمده بود اینطور و رفت، فهمیدن که این بو مال اون جوانه. این ارتباط ولایی اینطور مستحکم میشه. اینا رو باید دقت داشت. احساسات خیلی خوبه، اونتا احساسات باید با شعور همراه باشه. اگر نباشه بر حال خیلی مفید واقع نمیشه. این مثال رو عرض کردم تو این جلسات، علی ابن یقطین رضوان الله علیه از صحابی خوب موسی بن جعفر علیه السلام، به دستور خود موسی بن جعفر انسان وزیر هارون ملعون میشه و یه بار میخواسته بیاد همراهی با هارون خیلی سخته، از فرمود نه، بمان که خدا به واسطه تو حقوق مؤمنان را ادا بکنه، یکون ملاک دستش میده و فرمود اگر تضمین بکنی که حقوق مؤمنان را ادا میکنی، من تضمین میکنم که سه چیز به تو نرسه، سقف زندان و حالا تبعید بوده یا حرارت به حال شمشیر و اینها. همین علی ابن یقطین که خیلی حضرت مواظبتش داشت، وقتی یه جبهی براش میارن، ای توطئه‌گرا، حسودها، میگن این مرید موسی بن جعفر علیه السلامه، اموالشو با او حساب میکنه، میاره خدمت موسی بن جعفر علیه السلام، ازم را نه نگه به دردت میخوره، چشم مطیعه. فرداش هارون میگه که جبه رو با جبه بیان، گفت چشم. یه مقداری خیالش راحت میشه. باز توطئه‌گرا بیخ گوشش میخونن که یه مقداری گیرش بندازن، بابا این راه سازی کرده، این محب موسی بن جعفر علیه السلام و اینها، و گفت شنود بذارید. خونه هارون پشت خونه علی بن افتین، پشت خونه هارون بود. نوعاً فرمانداران اینطوری بعضی از جهار مادی خونه شون پشت فرمانداری که نزدیک باشن، کاری تو شهر پیش میاد حاضر باشن. این به خاطر اینه ها. بله، نگاه میکرد که ببینم این چجوری وضو میگیره. قبلش موسی بن جعفر علیه السلام فرمود مثل اهل سنت وضو میگیره. چشم، تو خونه هم داره وضو میگیره. از اونجا دید که عجب، تو این مخفیگاه مثل اهل سنت وضو میگیره. یعنی موسی بن جعفر علیه السلام قبول نداره به امامت تا خمسشو بده. تا وقتی آمد دیگه بغلش کرد، گفت من دیگه هیچ وسوسه کنندگان رو در راه تو قبول نمی کنم. ببین چقدر مواظبت داره امام. همین علی ابن یقطین میاد بر مکه قبلش به دیدن موسی بن جعفر علیه السلام، از در راش نمیده. خیلی عجیبه. این قصه رو تو مقدمه، تو مفاتیح مقدمه زیارت، آداب زیارت نوشته. این از این به بعدش که یکی از آداب زیارت این که کسی از انسان دلگیر نباشه تا زیارت اثر بذاره. ناراحت میشه امامش، نور چشمش او رو راه نمیده. فرداش تو گوشه عرض میکنه آقا چرا از من چیزی صادر شده؟ از فرمود بله، بغداد ها علی ابن یقطین، صفان جمال شتربان آمد تو راش نمیدی. ای شتربانو مثلا یه حالت اولو. این ارتباط ولایی رو ضعیف میکنه. فرمودن من والا اینی سلمون لمن سالمه کن، میخونیم به هر بون لمن حاله بکن، محب بون لمن احب بکن. خب اینا باید نشون داده بشه دیگه. ما ها که الان حکومت اسلامی داریم و به حمدالله این همه مواهب دستمونه، همش حجته. از اون بخشدارش گرفته، فرماندارش گرفته، شورایاری ها گرفته و و و همه. باید خدمت بکنی. به هر حال بعضا از کرد که آقا چی کار بکنم، درمونده شدی. از خود امامم بعد ما راهکار بگیریم، از آن راهکار روش نشون میده. واقعا اگر صادقانه بریم یه راهکار میانبر میدن. بعضی میگن راه میانبر چیه؟ راه میانبر همینه. ما اظهار خضوع بکنیم به درگاه خدا و اولیاء خدا، صادقانه هم باشه. صادقانه از حضرت خواست، حضرت فرمود شب که میشه یک استری در اختیار توه، تو رو میرسونه برحال به بغداد، از مدینه به بغداد. خب در تحت فرمان امام دیگه این استر، برو ازش حلالیت بطلب. ازن میدهش بفهمه حالا بیام و رات میدیم بعدم میده حلالیت بطلب. نه، میخواد صاف بکنه. این ارتباط با امام پاکی رو میخواد.
ما هم یه ظاهر رو بریم آقا حمله کنیم به طرف زری. بعضی خانوم ها چادر ها میبندن. آقایون آقا این ها نیزیارد. و همینطور امور دیگر. حالا نماز خوندیم تو راه. نیم مشهد قضا میکنی. به هر حال میاد و این قسمتش هم یه فیلم میگرفتن اگر از یا با سیما ارتباط داشته باشن. من هم دیدم آیا لطه میبینیم چیزای خوبش. آمد و اجازه گرفت و اول وحشت کرد، بعد نه اومدم حلالیت به طلب هم. اجازه میدی بیام تو خونت؟ اجازه میگیری. وزیر دیگه حالا آداب رو مراعات میکنه. آمد و برحال میگه حلالم کن. حلالت کردم آقا. نه من بعد تو جانم بشینه این حلال شده. چگاه میکنه؟ میگه من صورتم رو میزم تو پاتو بذار رو صورتم. با اصرار این کار رو انجام میده. بعد میاد خدمت امام راش میده. غرضم از ذکر این وقایع واقعیه قصه نیست. اینا دستور تربیته که ما مبانی رو یاد بگیریم. اینا مبانی رو یاد گرفتن. و هر حال نماز شب این چنینه. باز ما بحث رو امروز تمامش بکنیم. یه نماز شب چقدر بحث داره. فرمودن این چنینه، آثار بسیار داره که این آیه شریفه در سوره مبارکه اسراء 79 از بالاترین آثار نماز شب رو برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان میکنه. روایات متعددی در ذیل این آیه شریفه آمده. ترجمه میکنم این آیه رو. مقداری از شب را پهلو تهی بدار، از خواب نش. این شبام که شبای طولانی نی. اینو عرض بکنم لازم نیست یه ساعت، حتی نیم ساعت هم لازم نیست، یه ربع 20 دقیقه. بعضا انسان بلنشه، گاهی انسان یه سنگ بزرگ میزنه علامت نزدن هست. نه خدا رحمت کنه مرحوم اولین مرحوم رضوان الله علیکی، جلسه‌مون از برکات وجود ایشونه که هنوزم ادامه داره. ایشون این شعر رو زیاد میخوند. اسب تازی دوتک رود به شتاب، شتر آهسته میرود شب و روز. خواستن این برگرفته از روایات ها، خواستن که انسان یه برنامه‌های معتدل مستمر داشته باشه، افراد تفرید نکنه. تو خوبی ها هم چنین ها، قضا لذیذه. ما انقدر بخوام که برن منو بیمارستان، نه از اون طرف هم هیچی نخورم که از اون طرف قش کنم. نه قضای لذیذ برای مؤمنه، حلال باشه. نه اینو بخور برای تقویت جسم، اینا میشه عبادت. اینا باید دقت داشته باشیم. گاهی باز پرانتز بنده باز میکنم، چیزهایی برخورد میکنم خودم با شنیدنی ها، چون مطالب پخش میشه توجه بشه. بعضیا که ناآگاهند از قبیل ما، استادم ندیدند یا استادم دیدن اما درست راهنمایی نمی کنند، با یک نفوس مستعده برخورد میکنن. یه دستوراتی چه بسا خودشون هم انجام نمیدن، چون بعضی از اینا بنده میشناسن. نه بابا کی گفته آخه این چنین انسان برخورد کنه با یک عدد جوانهایی که حالا میبینه مستعدن، یه مرتبه کمرشون بشکنه دیگه مسجد و درس و بحث و اینا هم دیگه رها بکنه. اینایی که از میکنم همش تجربیه. بنده به حال تو این سالها موارد زیادی رو بهش برخورد کردم که هم افراد در اثر افراد به مشکل مزاجی یا اعصابی که بدتره برخورد کردن که به تیمارستان گاهی کارشون نزدیک بوده کشیده بشه، و بعضی هم که خدا نکرده اصلا رها کردن این مسائل رو. خب یکی از روایاتی که در رابطه با خلاصه بیداری شبه، شخص از امام سجاد علیه السلام سوال میکنه چرا اونهایی که بیداری شب دارن خیلی چهره وجیهی دارن، نورانی دارن؟ از اونها که چون اینها با خدا خلوت میکنن، خدا هم ایشان را از نورش الهال بهرمند میکنه، منور میکنه. خب یه روایت دیگری طولانی تره. امام صادق علیه السلام از پدرش از علی علیه السلام نقل میکنن که فرمودن که از قیام شب، بیداری شب سوال میکنه. حضرت فرمودن بشارت بده کسی که 10 شب برای خدا، برای رسیدن به ثواب الهی بیداری داشته باشه، خدا متعال به ملائکش میفهمند که برای این بنده ام از حسنات به عدد آنچه را که در شبها از درختان گیاهان میروید، چون شبها هم رویش داری با و کسی که 9 شب رو خلاصه نماز بیداری شب داشته باشه، خدای متعال 10 دعای مستجاب به او عنایت میکنه و نامه اعمالش رو به دست راستش از طرف یمن و برکت عنایت میکنه. و کسی که 8 شب را بیداری داشته باشه، خدای متعال اجر یک شهید صابر صادق را عنایت میکنه و این شخص میتواند در خانهش شفاعت بکنه، شفاعت خانهش رو، اهل بیتش رو داشته باشه. و کسی که 7 شب حالا به عنوان مثال دارن بیان میکنن ها، این ثمرات بیداری شبه، بیداری داشته باشه، از قبرش بیرون میاد در قیامت، چهرهش مانند خورشید می درخشد در شب 14، تا بر صراط با امنیت و بدون خطر می گذرد. و کسی که 6 شب را بیداری داشته باشه، از توبه کنندگان شمرده میشه و گناهان گذشتهش هم بخشیده میشه. حالا اینا یه توضیحی عرض میکنم. و کسی که 5 شب را بیداری داشته باشه، با حضرت ابراهیم علیه السلام در قبهش همراهی داشته خواهد داشت. کسی که 4 شب را بیداری داشته باشه، در میان اولین رستگاران شمرده میشه، تا بر صراط مانند باد سریع بگذره و بدون حساب وارد بهش میشود. و کسی که 3 شب را بیداری داشته باشه، هیچ فرشته ای نمیماند مگر اینکه به جایگاه او قبطه میخوره و به او گفته میشه که از هر دری از درهای 8 گانه بهشت هست، به حال وارد بشه. کسی که نصف شب را بله بیداری داشته باشه. نکنید حالا یه اصلاحیه‌ای در خواندن این روایت عرض بکنم. بند اولش 8 شب را خوندم، اما این معنا هم احتمال داره. 1/8 شب کسی، 1/7 شب یکی، کسی 1/6 شب کسی، و 1/4 تا 1/3 تا نصف شب را، نصف شب رو بیداری داشته باشه. به هر حال خدای متعال آنچه که روی زمین هست طلا بشود به او، 70,000 بار به او عنایت میکنه از ثواب که هیچ جزایی برای او نخواهد بود. و کسی که بله 2/3 شب را بیداری داشته باشه، حسناتی به او عنایت میشه به اندازه ریگ‌های بیابان که کمترین آن سنگینتر از کوه است، 11 برابر. و کسی که 1 شب را به طور کامل بیداری داشته باشه، کتاب خدا رو بخونه، تجربه بکنه، حالا شبهای قدگاه این جنینه، انسان حالی داره، به هر حال میتونه همه شب رو بیدار باشه، بله، ذاکر خدا باشه، همه اینها به حال قیدشه. خدای متعال ثوابی میده که کمترینش این است که از گناهان مانند روزی که از مادر خلاصه به دنیا آمده پاک خواهد بود و به اندازه برحال مخلوقات الهی حسنات بهش داده میشه و مانند مخلوقات درجات و نورش در قبرش ثابت میشه و گناهان و حسد از قلبش پاک میشه و از عذاب الهی پناه داده میشه و براءتی از خلاصه آتش به او داده میشه. به هر حال این ثواب بیداری شبه، منتها توضیحش این است به شرط اینکه انسان اون مسائل اصلی رو از دست نده، نه اینکه حالا یه شب این کار داشته باشیم دیگه تمامه. اگر به هر حال حقوق الناسی به عهده اش هست، اونا سر جای خودش، اون حقوق الناس رو باید ادا بکنه. اگر حقوق اللهی به عهده‌شه که باید قضا بکنه، مثل نماز قضا و همه اینها، این معناش این نیست که حالا وقتی که کسی بیداری شب رو داره دیگه اونها نباید انجام بشه. اینا رو باید دقت داشته باشیم. نوعا در اون جایی که در روایات ثواب و اینها آمده، گاهی میگن معادله با هر گناهان رو پاک میکنن، این آثار گناهان رو، آثار روحی گناهان رو، چون گناهان دو تا اثر داره، یک آثار روحی که بعد عن الله، یک آثار ظاهری که شکن آثار وضعی. نماز قضا از آثار وضعی نخوندن قضاست، روزه قضا از آثار وضعی روزه نگرفتنه و همینطور اینو شکن آثار وضعی که این انجام نشد اون بدلش واجب میشه. اگر به هر حال کسی عذری داشت، روزه نتونست بگیره، برای باید قضا بکنه. اگر از این ماه رمضان تا ماه رمضان دیگر خلاصه مریضیش تداوم نداشت، باید قضاشو بگیره و کفاره هم بده. اینا به هر حال آثار وضعیست که باید دقت داشته باشیم. این روایات نفی آثار وضعی رو نمیگه. خب یک روایتی هم مضمونش رو در رابطه با مقام محمود عرض بکنه که خدا تو این آیه به پیامبرش میفرماید که مقداری از شب را به بیداری برخیز که خدا تو رو به مقام محمود مبعوث بگن. مقام محمود بالاترین مقامات حال انسان است نزد خدا، که یک جایگاه قربی داره این شخص که از همه انسان‌ها جایگاه قربش نزد خدا بیشتره. مقربترین انسان‌ها در درگاه الهی است، مقربترین انبیا. انتها این مقام تو این عالم ظهور پیدا نکرده، این عالم گنجایش ظهور این مقام رو نداره، در عالم دیگر مبعوث بعثت دیگه، قیامت یک بعثت دیگری است. انسان مبعوث میشه از این خواب طولانی دنیا به اون عالم عقبا و ابدیت. در صحرای قیامت که مردم قرار میگیرن، دست به دامن انبیا میشن، میرن خدمت حضرت آدم. حضرت آدم علیه السلام میفرسته افراد رو خدمت حضرت نوح، حضرت نوح میفرسته خدمت حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم خدمت حضرت موسی، و حضرت موسی خدمت حضرت عیسی. حضرت عیسی علیه السلام هم همه رو ارجاع میده به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. که اون حضرت اون شفاعت کبرا را به اذن الهی انجام میدن، که البته معناش این نیست که انبیای دیگر شفاعت ندارن، نه، هر یک از انبیا نسبت به امت خودشون شفاعت دارن، هر یک از اوصیای انبیا به ترتیب برای امت اون نبی به اذن الهی شفاعت دارند، و ائمه علیهم السلام همچنین، از زهرا سلام الله علیها همچنین، مؤمنین هم اینها شفاعت دارند. منتها همه این شفاعت ها تحت برحال اون شفاعت کبرای نبی اکرم صلی الله علیه و آله، باید از این وجود شریف همه اذن بگیرند برای شفاعت کردن. مقام محمود یعنی این، به گونه ای که همه به اندازه درکشون در اون عالم مقام این پیامبر را درک می کنند، او را ستایش می کنند به داشتن چنین جایگاهی. محمود این ستایش شده، او اول ستایش مطلق خدا متعال داره طبق روایت دیگه، بعد بندگان مؤمن رو ستایش میکنه، و در مرحله اول خدای متعال رو ستایش میکنه به اون مقام بالاترین درجه قرب، و بعد بقیه بندگان او رو، چون جایگاهش معلوم شده دیگه، روشن شده دیگه، مثل این عالم نیست، این عالم قرار با فکر و ذهن و اینها انسان سر کار داره عمدتاً، اما عالم دیگر واقعیات و انسان روشن میشه دیگه، فوق ذهن و به هر حال فکره. لذا هر کسی این جایگاه رو ستایش میکنه. پایان سخن و نکته کلیدی در اینجا همینه: چرا این حضرت به چنین مقام میرسید؟ باز تو همین روایات داره، چون بالاترین خضوع را در برابر خدای متعال داشته، که این خضوعش اون عالم هم ظهور میکنه. وقتی در صحنه قیامت میاد به سجده میفته، این سجده نشون دهنده خضوعه. اون عالم عالم تکلیف نیست، اما این پیامبر اونقدر لطیفه، اونقدر بزرگه که این رو ظهور میده، و خدای متعال خطاب میکنه سر بلند کن، اینجا جای برحال این کار نیست، اون مقامش رو خدای متعال ظهور میده. هر مقداری ما با این پیامبر و اهل بیتش ارتباط داشته باشیم، اون مقاممون در حال به همون مقدار ظهور میکنه. خب روز جمعه و متعلق به امام زمان علیه السلام و تولد عمه جانش زینب کبرا سلام الله علیها گذشت، ما به هر حال از اون حضرت عیدی میخواییم. باز امروز رو به مذاکره در مولودی این بانوی مکرمه میگذرانیم که یک توسلی از این طریق باشه و از خدا میخواهیم به حق این بانوی عظمای عالم اسلام با آمادگیمون تعجیل در فرج موفور سرور امام زمان علیه السلام بفرماید. بنده سلامی میدم و آقا هم یک مولودی میخوانند. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا اخت الحسن و الحسین و رحمت الله و برکاته.